خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. عامل کشتار شهر نیس یک شهروند تونسی فرانسوی اعلام شد. رهبران کشورهای مختلف جهان حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کردند. و جان کری و ولادیمیر پوتین در مورد افزایش همکاری‌های نظامی در سوریه گفتگو کردند. مقام‌های پلیس فرانسه می‌گویند عامل کشتار شهر نیس در فرانسه یک شهروند تونسی فرانسوی 31 ساله بوده که در تونس متولد شده بود. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 84 تن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را زیر گرفت. به گزارش رویترز راننده این کامیون پیش از کشته شدن از سوی پلیس به سوی جمعیت تیراندازی کرده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. رهبران کشورهای مختلف جهان با محکوم کردن حمله به اهالی شهر نیس با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق را یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته است که ایالات متحده با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی می‌ماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست که در مغولستان به سر می‌برد با محکوم کردن این حمله گفت آلمان در جنگ با تروریسم کنار فرانسه می‌ایستد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز گفت دنیا متحد در کنار فرانسه قرار دارد. وزیران خارجه بریتانیا، چین، بلژیک، استرالیا و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌های حملات در نیس را محکوم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا طرحی را به روسیه پیشنهاد کرده که بر اساس آن همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی و القاعده در سوریه افزایش خواهد یافت. بنابراین گزارش شماری از مقام‌های آمریکایی سفر آقای کری به مسکو را آزمونی برای دولت روسیه در زمینه کمک به روند صلح در سوریه ارزیابی کردند. پیش از سفر آقای کری به روسیه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که واشنگتن در ازای همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی با مسکو در سوریه از مقام‌های روسی خواهد خواست که دولت بشار اسد را برای متوقف کردن حمله‌ها علیه غیر نظامیان و مخالفان میانه رو تحت فشار قرار دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده افزوده مادامی که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن آمریکا و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران آمریکا را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. برنامه تصویری رادیو فردا رو از طریق ماهواره یا سات با این تنظیمات هم میتونیم ببینیم. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9 و سیمبول ریت 27500. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا حدود 25 دقیقه دیگه با سرخط خبرها برمیگردیم.
آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
اولین سالگرد دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اتمی، رادیو فردا نظر تحلیلگران متعددی را در زمینه آینده برجام و آثار آن بر حوزه‌های مختلف جویا شده است. از جمله به سراغ نسرین ستوده، وکیل و فعال در زمینه حقوق بشر در تهران رفتیم و درباره پیامدهای برجام بر وضعیت جامعه مدنی و حقوق بشر با او گفتگو کردیم. یه سوالی که هم در ایران و هم بیرون از ایران خیلی دربارش مطرح میشه اینه که واقعا آیا تأثیری این مسئله، این توافق، به غیر از تأثیراتی که بیرون از ایران در سیاست خارجی داشته، آیا در داخل ایران هم ملموس بوده، تأثیری داشته؟
وقتی این مسئله رو مطرح میکنیم دو تا قضیه رو باید در نظر بگیریم. یک این که آیا دولت به عنوان کسی که پیش قدم بود و مدیریت کرد این توافق نامه رو، دارای کلیه اختیارات برای سامان دادن مسائل داخلی و بین المللی از جمله حقوق بشر و جامعه مدنی هست یا نیست؟ که من فکر میکنم در این خصوص باید قائل به یه اختیارات رقیق و نسبی برای دولت باشیم. اما به دنبال اون این سوال پیش میاد که آیا دولت در قبال همه موارد نقض حقوق بشر فاقد مسئولیت هست؟ که قطعا پاسخ به این سوال منفیه. به هر حال دولت یه قدرت رسمیه و در قبال مسائلی که در جامعه رخ میده باید پاسخ باشه. از طرف دیگه وقتی ما به نتایج این توافق نامه نگاه میکنیم، همونجور که شما اشاره کردید در صحنه بین المللی اثراتی رو به جا گذاشت. دست کم این بود که اون روند مخاصمه بین المللی رو متوقف کرد. من در واقع میخوام بگم که همین نقش رو شاید در مسائل داخلی به نحوی داشت، یعنی اون روند رو به افزایش رو ثابت نگه داشت، یعنی زندانیان آزاد نشدن، حصر برداشته نشد، اعدام ها همون روند سابق رو طی کردن، ولی به نرخ این موارد نقض حقوق بشر افزوده نشد.
یک مسئله که مطرح می شد در زمانی که این مذاکرات داشت انجام می شد و حتی موقعی که توافق به دست اومد، صحبت از این بود که حتی ممکنه این توافق در سالهای اولیه حتی تأثیر عکس داشته باشه در داخل ایران، وقتی که صحبت مثلا از جامعه مدنی میشه یا آزادی های سیاسی اجتماعی میشه. منظور شما این هست که حداقل وضعیت بدتر نشده؟
شاید بتونیم بگیم وضعیت بدتر نشده. در این میان من اصرار دارم علاوه بر موضوع زندانیان سیاسی و موضوع حصر 3 نفر رهبران جنبش سبز، به موضوع اعدام ها که در همه جوامع نقش حراس اجتماعی گستردهی رو بازی میکنه اشاره کنم، و در این میان به موضوع اعدام زیر 18 سال هم اشاره بکنم که متاسفانه در یک دهه گذشته نرخ رو به افزایشی رو داشته. نرخ اعدام ها در یک سال گذشته بعد از تصویب توافق نامه ژنو هیچ تغییری نکرده، در حالی که شما میدونید در 3 سال گذشته ما بالاترین آمار رو طی 4 دهه گذشته داشتیم. اگر هر کدوم از ما بنا به دلایلی در انتخابات شرکت کردیم، به تقویت دولت فکر میکنیم یا رأی دادیم، نباید بر واقعیت ها سرپوش بذاریم برای حمایت از دولت. این حمایت کاذبیه به نظر من. باید همه مشکلات رو وسط بذاریم و اون وقت راجع به حل این مشکلات چاره‌ای بیاندیشیم. طبعا توصیه من به عنوان کسی که در جامعه مدنی به هر حال دارم نقشی رو ایفا میکنم اینه که باید واقعیت‌های جامعه رو بی‌پرده دید و البته برای حل اون مشکلات چاره‌اندیشی کرد. قطعا همه ما میدونیم که حل این مشکلات نیاز به زمان و تدبیر داره.
خانم ستوده، شما به اعدام اشاره کردید. در طول همین یک سال با توجه به اینکه ایران خیلی بیشتر صداش بلند شد در جامعه بین المللی، به نظر میاد که یک تحرکاتی در داخل هم بود منباب اینکه صحبت بکنن از اینکه از نرخ اعدام ها کاسته بشه، برای برخی جرائم حکم اعدام صادر نشه، نحوه برخورد باهاش به شکل دیگه باشه. این گونه صحبت ها رو شما چجور ارزیابی میکنید؟
در واقع این صحبت ها هیچ جای پای تا کنون در مجلس پیدا نکرده. من به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق زمانی میتونم نسبت به این وعده و وعیدها اظهار نظر بکنم که دست کم در صحنه علنی مجلس طرح اون مطرح شده باشه، تصمیمی راجع به اون گرفته شده باشه و همینطور بدونم که قانونش در جریان طی تشریفات تصویب هست. در غیر این صورت حتی میشه بدبینانه اونو تلقی کرد که برای رفع فشارهای بین‌المللی وعده و وعیدهایی داده میشه.
مجلس جدید تازه بر سر کار اومده، آیا امیدی دارید که با ترکیب جدید تغییری در این روند ایجاد شه؟
نه تنها این امید رو دارم، بلکه فکر میکنم که جامعه مدنی یکی از کارهاشون همینه به همین مراکز مراجعه بکنه و به طور جدی از اونا درخواست بکنه که برای تصویب قوانین مربوطه جهت کاهش اعدام ها تلاش بکنن.
و شما گفتید که فعال جامعه مدنی هستید در ایران. جامعه مدنی به هر حال در کنار مسائل بسیار بغرنجی مثل مسئله اعدام، مسائل دیگری رو هم، مثلا مسائل محیط زیستی رو هم درگیرش هست، در همه جوامع این گونه هست. فکر میکنید که در طول این زمانی که ما پشت سر گذاشتیم از دولت آقای روحانی گذشته، بعد از توافق اتمی، حداقل در حوزه های دیگه یک زندگی، یک جاری بودنی رو در این جامعه مدنی میبینید؟
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. همه مسائل به مشکلاتی که معطوف به موضوع قدرت هست بر نمیگرده. بخشی از اونها به زندگی روزمره افراد برمیگرده، آحاد جامعه. و بله، ما نمیتونیم کتمان کنیم که فیلمثل در 3 سال گذشته حوزه فعالیت فعالان حقوق حیوانات در ایران شتاب بیشتری گرفته و اونها به برخی مسائل با استفاده از تکنولوژی و فضای شبکه‌های اجتماعی تونستن برخی از مسائل خودشون رو مطرح بکنن تا دولت به فکر چاره برای این مسائل باشه. بله، در واقع باید گفت که در یه سطوحی جامعه مدنی تونسته برخی از اهدافی رو که با موضوع قدرت فاصله زیادی داره مطرح بکنه.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda